اتفاق میفته و درباره رفتار جنسی این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکنه. ببینید وقتی که این باید نبایدها یعنی قوانین زندگی گذاشته میشه و بچه با اونها مواجه میشه، همون تعارضی که گفتم، ابتکار و در برابر احساس گناه، این نطفه اولیه شکل‌گیری وجدان رو در بچه ایجاد میکنه و این وجدان در واقع اون نهیب درونیه که بهش میگه چرا این کارو کردی، این کار بد بود، این کار خوبه، تو این کارو باید انجام بدی و یا نه. به تدریج وقتی ما در از یک بزرگسال انتظار داریم که به موازین اخلاقی رو بشناسه و مطابق با اونها عمل بکنه، یعنی مرتبا از فیلتر وجدان خودش اصول اخلاقی رو عبور بده. خب یعنی من کجا باید کار درست انجام بدم، به حقوق دیگری احترام بذارم، کجا حق من هست کجا نیستش. این هم در واقع در سال سوم وجدان داره شکل میگیره از طریق همون در واقع باید و نباید ها و اون تعارضی که بین ابتکار و احساس گناه میتونه ایجاد بشه، که اگر اون هم ضعیف باشه، یعنی باید نباید ها نباشه، یه والدین آسانگیری باشه که فقط بچه بازی کنه، هیچ باید نبایدی هم نذارن، اون در شکلی وجدانش و اون شکلی موازین اخلاقی که باید اخلاقی نگاه بکنه به قوانین دنیای پیرامونش میتونه ضعیف بشه. اما در همینجا ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که خب حالا همچنان او در الان تو سال سوم رسیده و خب در همین سال سوم هم میتونه در واقع ما باید به رشد جنسی رو توجه بکنیم، چه اصولی رو اونها باید والدین رعایت بکنن. ببینید از همون مراقبت اولیه، دمیه که میگیم مراقبت اولیه خیلی مهمه، گفتیم داره اعتماد به نفس او رو میسازه، ولی این مراقبت در واقع اگر ما جنسیت زده باشه آسیب میزنه. جنسیت زدگی یعنی به چه صورت؟ یعنی اینکه مثلا ما دخترمون رو بیشتر نوازش بکنیم، پسرمون رو کمتر، یا برعکس، یا حتی دچار سوء تفاهم های در این زمینه باشیم و اشتباهاتی رو مرتکب بشیم. مثلا اگر مادر و پدری که دارن حالا از فرزندشون مراقبت میکنن، مثلا دارن بدن رو تمیز میکنن، اگر از کلماتی استفاده بکنن که این رو استفاده از کلمات اینطوری رو عادی جلوه بدن، یعنی من وقتی دارم به تو محبت میکنم، به تو رو ناز و نوازش میکنم، بعضی از کلمات در مورد اندام جنسی تو هم استفاده میکنم، عملا دارن قبح و اون حیا و شرم رو از بچه میگیرن و هیچ عادی نیست، یعنی موقع ناز و نوازش من میتونم از این واژگان استفاده بکنم. این تداوم پیدا میکنه و در واقع اون شرم و حیایی رو که ما میخوایم تو سال سوم براش ایجاد بشه، خود به خود خودمون تو همون سال اول
از بین بردیم،
زمینه رو فراهم نکردیم. نکته دیگه این هستش که اساساً این بخش، خب تو سال اول بچه ادراکی نداره که حالا این دیگری ممکنه مثلا از حدودی خارج بشه. من مادر پدر هستم که چنین مراقبتی رو باید خودم اونقدر به دقت داشته باشم و مراقبت داشته باشم که به دست هر کسی که ممکنه که حالا رگه‌هایی از خطا هم درش وجود داشته باشه به اون نسپارم در همون سال اول. در سال دوم و سوم که خب خیلی احتیاط باید بیشتر بشه و به خصوص درس از همون سال سوم ما اندک اندک، چون بچه داره در واقع گفتم ادراک جنسیتی هم داره پیدا میکنه، یعنی یک طرحواره از اینکه من کیستم به عنوان من جنسیتی هم براش مطرح میشه، من یک دخترم یا من یک پسرم. البته به ظاهر توجه داره دیگه، یعنی مثلا دخترها موهاشون اینطوریه، صداشون اونجوریه، لباسشون اینطوریه، پسرها به اون صورت، بر اساس یک طرحواره از جنسیت خودش داره براش شکل میگیره. این طرحواره‌ای که داره از او برای خودش شکل میگیره در واقع بنیان ادراک جنسیتی خودش هست و همونجا هستش که ما باید در واقع ممکنه سوال بکنه در مورد اندام جنسیش و هیچ اشکال نداره و این آموزش اولیه توسط خود والد صورت بگیره که حالا با همون نام‌های ساده‌ای که این بچه متناسب با سن خودش به کار می‌بره براش گفته بشه و در همون موقع هم یک جورایی از این واژه‌هایی که بخواد استفاده ببره همراه با حجب و حیا باشه و این حجب و حیا در همون موقع هم بهش آموخته بشه. چرا؟ چون قرار هست که او به او اندک اندک بیاموزیم که اینها نقاط شخصی بدن تو هستن که تو باید از اونها مراقبت بکنی و نسبت به اونها با حیا باشی، یعنی در ارتباط با دیگری از خودت باید مراقبت بکنی. منظور ما از حیا این مراقبته هست بیشتر. نمیخوایم احساس گناه رو در بچه ایجاد بکنیم، میخوایم خود مراقبتش رو ایجاد بکنیم. بنابراین همزمان با مراقبت در همین 3 سال اول ما باید در گفتگوهایی که داریم و در بازیهایی که ممکنه با بچه داشته باشیم بعضی آموزش ها رو هم به بچه بدیم و نگران این هم نباشیم که حالا او ممکنه که بی حیا بشه یا بی تربیت باشه. اگر خودمون با واژگان درستش به او متناسب با ظرفیت شناختی او، متناسب با واژگان او، متناسب با درک او بهش آموزش بدیم، عملا از مخاطرات بعدی جلوشو در واقع محافظت کردیم. این واژه کلیدی اینجا تناسبه، یعنی آموزش همیشه باید وجود داشته باشه و همیشه ما باید سطح شناختی کودکمون رو و نیاز به اطلاعاتی که الان او داره رو در نظر بگیریم، از اون استفاده بکنیم. ممکنه دو سال بعد در آموزشمون چیزهای دیگری رو بهش بگیم، در 3 سال اول یک چیزهای دیگری رو براش داریم. بنابراین خودمون مراقبت بکنیم، مراقبتی که از حالا مثلا لباس پوشوندن، حمام بردن، اینها رو حتما توسط یکی از والدین صورت بگیره، والدی که در واقع بهتره همجنس خود او باشه بهتره، ولی میتونه والد دیگر هم باشه، این ممنوعیتی نداره. و نکته دیگر این هستش که در مراودات و ناز و نوازشی هم که داریم اون محدوده واژگان رو هم رعایت بکنیم، ضمن این که به او آموزش هم میدیم. این درس در واقع در مورد سالهای اول هست. به تبع اون هر چقدر رشد بیشتری پیدا میکنه، چه به لحاظ زبانی و چه به لحاظ شناختی، ما میتونیم اطلاعات بیشتری بهش بدیم و در واقع بهش کمک بکنیم تا بهتر خودش رو، بدن خودش رو بشناسه و همینطور مراقبت از بدنش. همین حالت در همین ضمن که در واقع مشخص میکنیم افراد خاصی رو میتونن از اون مراقبت بکنن، در واقع به اون میفهمونیم که تو با همه افراد در واقع نمیتونی تقاضا داشته باشه که مثلا تو رو دستشویی ببرن یا به بدن تو نزدیک بشن، این محدوده داره با افراد خاصی باید درباره بدنت، اگه مثلا یه مشکلی هم در مورد اندامت وجود داره باید حتما با پدر و مادر، با فرد نزدیک مورد اعتماد خودت در این باره صحبت کنی، با هر کسی نباید این مسئله رو مطرح کنی. در همون سالهای اول هم میشه و در ضمن بازی و نوازشی که با بچه داریم، یعنی داریم باش بازی میکنیم، با اشیایی داره بازی میکنه یا در مورد عروسکش داره صحبت میکنه، به خصوص اندک اندک تو سال سوم دکتر بازی برای بچه‌ها مطرح میشه، یعنی چون بچه‌ها دکتر میرن و در مورد بدنشون هم این سوالات هست، ممکنه در حین دکتر بازی ما بتونیم یه آموزش‌های اینطوری رو به بچه داشته باشیم و به درباره بدنش، درباره نقاط مهم بدنش، نقاطی که شخصی هستن و با اون باید مراقبش باشه، هم بهش آموزش بدیم.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر، اجازه بدین یه فرصت کوتاه بگیریم. من خدمت شنوندگان عرض بکنم که همچنان فرصت دارن که به ما پیامک بزنن. از طریق 3102 ما داریم راجع به مراحل رشد روانی جنسی صحبت میکنیم، هم مبانی روانشناختی رو مطرح میکنیم و هم توصیه هایی که باید والدین نسبت بهش دقت نظر داشته باشن از نظر تربیت جنسی کودک و همینطور شکلگیری دنیای جنسی کودکانشون.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
در ادامه برنامه بخش نهایی برنامه رو تقدیمتون میکنیم. خانم دکتر حاج حسینی عزیز، ادامه توصیه ها رو از شما بشنویم.
بله، ببینیم این موضوع احساس شرم و گناهی که گفتیم در واقع تعارض سال دوم به وجود میاد، در واقع موضوع طبیعی است که اتفاقا یک نقش حفاظتی هم داره، به خصوص در خصوص تربیت جنسی. مثلا اگر والدی ببینه که کودکش خیلی در خود فرو رفته است، احساس شرم زیادی خیلی داره احساس پرهیز خاصی از اطرافیان خاصی داره، مثلا در ارتباط با فلان کس خیلی خجالتیه، خودشو دور میگیره یا حتی دچار ترس میشه، یعنی حالت پیشرفته تلش که دچار ترس میشه، این ممکنه که به اون والد مراقبی که در واقع گوش به زنگ هست یک نکته مال این رو براش ایجاد بکنه که نکنه که او تحت فشاری از طرف یک فردی هستش که چنین احساس شرم و احساس شرمندگی رو در او ایجاد کرده. چون اگر در واقع حالا کودکی تحت یک آسیبی، یک خطایی از یک فرد دیگری قرار گرفته باشه، یک احساس ترس و قبل از اون یک احساس شرمی رو در او ایجاد میکنه و این ممکنه تبدیل به رفتار انزوایی در کودک بشه. اگر چنین رفتاری رو در کودکمون به صورت افراطی مشاهده کردیم، باید مراقب باشیم که این میتونه یک نشانه باشه. البته به ما نمیخوایم شک و ترس رو در مراقب در مادر ایجاد بکنیم، فقط میخوایم این هوشیاری باشه که به هر حال اگر کودک به خصوص در ساعاتی از روز دور از مادر داره تحت مراقبت فرد یا افراد دیگری هست، باید این احتمال وجود داشته باشه که ممکنه آسیبی دیده باشه و احساس اون شرم و انزوا ممکنه ناشی از اون باشه. و عرض کردم ممکنه در مراتب بیشتر احساس ترس و یا حالت پرخاشگری رو هم در بچه داشته باشه، به خصوص به اشیای خاص سی ممکنه پرخاشگری داشته باشه، یعنی یکی دو تا شیء خاصی رو مثلا عروسکی که قبلا دوست داشته خیلی به اون رو آسیب میزنه، خرابش میکنه و یک حالت خشونتی رو شما دارید، عصبانیت خفته‌ای که داره تبدیل میشه میره سراغ یه شیء، این احتمال وجود داره که او تحت یک آسیبی بوده و هدف این هست که در واقع از آسیب‌های بعدی جلوگیری بشه و پیشگیری و مراقبت بشه از اون فرزند. نکته ایست که در این مرحله در واقع باید بهش توجه کنیم، یعنی همیشه نگیم چرا، خب خیلی از والدین میگن بچه خجالتیه و من یه کاری چه بکنم که خجالتی نباشه، یا چرا در فلان مثلا کنار فلان بزرگسالش حاضر نیستش که بروز پیدا بکنه. احتمال این رو هم باید داشته باشیم، هرچند یک احتمال کوچکی که ممکنه که او یک آسیب یا یک ترسی ایجاد شده. همینطور در باره اتاق خواب کودک نکته بسیار مهمی است که ما باید در این 3 سال اول توجه بکنیم. درسته که به خصوص سال اول و دوم مراقبت دائمی باید داشته باشن والدین، به خصوص اگر کودک مثلا در مواقعی از سال که خب حالا بیمار میشه نیاز به مراقبت داره برای خواب نزدیک خودشون میخوابوننش، ولی هر چقدر بزرگتر میشه، یعنی از سال اول عبور میکنه و به سال دوم نزدیک میشه، باید او در گهواره خودش جدای از والدین و حتی در اتاق دیگری بخوابه تا در واقع آرامش بیشتری از این جهت داشته باشه و در واقع چون طهرواری که داره در کودک ساخته میشه تحت تاثیر همه تجارب حسی او هست، صدایی که میشنوه، نوری که تغییر میکنه، اینها هم ممکنه برای کودک تاثیرگذار باشه و در یک ساخت یک طهرواری معیوب رو ایجاد بکنه، یعنی او بعدها تخیلات او هم بهش آمیخته میشه و ممکنه طهرواری معیوبی رو هم براش ایجاد بکنه که زمینه ی آسیب‌های بعدی باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. خب خانم دکتر، حالا من تو همین 3 سال که شما راجع مبانی روانشناسی مطالبی رو بیان کردین، ضمن این که توصیه‌هایی رو هم برای والدین داشتین، پرسش‌های مطرح میشه راجع به همین استقلال محل خواب بچه، براش زمان خاصی میگذارین، یعنی که بچه‌ها با هم متفاوتن، همین که دیگه بهتره که مثلا خیلی هم بچه توی مثلا توی این 2 سال اول طولانی هم کنار پدر و مادر نمونه شبا، میخواییم براش یک مرزی حتما بذاریم، یعنی که این ویژگی های خود بچه ها هم اینجا مطرحه.
ویژگی بچه ها که مطرحه، مثلا اگر که کودکی هستش که ممکنه که در خواب مشکلی براش پیش بیاد، خب نیاز به مراقبت دائمی داره، باید تو اتاق والدش کنارش باشه. در بعضی از توصیه ها هستش که از همون روزهای اول او در اتاق دیگری باشه و مرتب والد به سراغ او بره. خب این کار اگر شدنی باشه، مادر این کار رو بتونه انجام بده خوبه، یعنی مشکل ایجاد نمیکنه. ولی خب اغلب برای والد سخته، یعنی تو به خصوص در ماهای اول شب تا صبح مرتبا باید خسته بشه، ضمن اینکه ما باید در نظر بگیریم مادر هم بعد از تولد فرزندش خودش نیاز به مراقبت داره و این که نتونه خواب کافی داشته باشه در سال اول میتونه آسیب آسیبزا باشه، برای همون تربیت هم آسیبزا هست، یعنی اون رابطه والد و فرزند رو مخدوش میکنه. بنابراین یک حد بهینه از اون رو باید رعایت بکنه. همینجا اضافه بکنم، وقتی ما میگیم مادر، درسته که مادر محبت و چون فرزند رو او به دنیا میاره یک دلبستگی بیشتری داره و مراقبت کافی میکنه، ولی این به معنی نیستش که از پدر در واقع غافل بشیم. نقش پدر به اندازه مادر مهمه و حضور رو، و خیلی از این مراقبت های شبانه رو پدر میتونه به عهده بگیره و این وظیفه، وظیفه مشترک هر دو اونهاست. علاوه بر فراتر از موضوع وظیفه، موضوع این هستش که اگر به رشد سالم فرزندمون توجه میکنیم، حضور و مشارکت دائمی هر دو والد به فرزند ما داره ثابت میکنه که اتفاقا یه بعد نگاه رشد جنسی هست که تربیت و مراقبت از فرزند، پدر مادر شدن، در واقع نقشی است که هر دو والد درش سهیم هستند، نه اینکه مربوط به مادر باشه. این در واقع جزء از همون نگاه‌های کلیشه‌ای در واقع میتونه از همون ابتدا به فرزندمون نشون بده که اگر من مثلا قرار هست ازدواج بزرگ بشم، مادر بشم، پدر بشم، من این نقشا رو دارم، دیگری اون نقشا رو. نه خیر، این نقش میتونه برای هر دو باشه. حتی قضیه دلبستگی رو که ابتدا نظریه پردازان و پژوهشگران فکر میکردن که این درباره مادر صورت میگیره، بعدها دقیقا پژوهش‌ها نشون داد که وقتی پدر تونسته با این نقش رو به عهده بگیره، دلبستگی میتونه به خوبی درباره او صورت اتفاق بیفته و هیچ مشکلی هم نداشته باشه. بنابراین درباره نقش جنسی یا تربیت جنسیتی باید به ایفای نقش مؤثر و هوشیارانه هر دو والد توجه داشته باشیم. در رابطه با موضوع در واقع اتاق خوابشون هم گفتم خیلی نمیتونیم دقیق سال رو مشخص بکنیم، بسته به شرایط و امکاناتی که اون والدین در خونهشون دارن، به اون ویژگی های فرزند، ولی دیگه از سال دوم باید بتونیم که اتاق خواب او رو جدا بکنیم و مراقبت دور بشه، چون از سال سوم که به بعد بگذره برای کودک دل کندن از والد براش سخت‌تر هم میشه و مشکلات دیگر رو هم به دنبال خواهد داشت.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. ما به پایان این برنامه رسیدیم. سعی کردیم که 3 سال اول رو بیشتر واکاوی بکنیم، از دید روانشناختی نگاه کردیم به مبانی که شکل میگیره و اونچه که در مراحل رشد روانی جنسی مطرح هست، ضمن اینکه توصیه هایی را از زبان خانم دکتر حاج حسینی عزیز شنیدیم، روانشناس تربیتی. امیدوارم این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه و تا فرصتی دیگر با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
میدان میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است. میدان میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار.
یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز شکستن هیبت پوشاری آمریکای مستکبر. جوانان و نوجوانان دهه 80 و دهه 90 دانش آموزان و دانشجویان همگام با مردم استکبار ستیز ایران 13 آبان امسال را به رنگ جمرات شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش و دیو سیرت صهیونیستی بدن خواهند کرد و مرگ آمریکا را فریاد خواهند زد. شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار محوری نظم نوگ جهانی با نسل آرمانی، مراسم تهران ساعت 9 صبح همراه با راهپیمایی از میدان فلسطین با برپایی غرفه‌های مختلف فرهنگی، هنری و تبلیغی به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا با طرح شکایت قضایی مردم از دولت مستکبر آمریکا. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
رادیو سلامت برگزار می کند.
همصدا،
باشگاه صدای مردمی سلامتیاران. سلامتیاران.
الو رادیو سلامت.
الو رادیو سلامت.
رادیو سلامت.
شبکه رادیویی سلامت در راستای طرح تحولی جدید و به منظور ارتقاء سطح کیفی برنامه‌ها در نظر دارد تا برنامه‌هایی را مطابق میل و نیاز شما مخاطبان تولید کند.
شما دوستان شنونده می توانید با ارسال فایل صوتی به کانال رادیو سلامت در پیام رسان بله نظرات و پیشنهادات خود را در مورد ساخت برنامه‌های مختلف به ما اعلام کنید.
طرح و ایده از شما، ساخت برنامه با ما.
طرح و ایده از شما، ساخت برنامه با ما.
همچنین روایت های شنیدنی کار و زندگی روزمرتون رو برای ما تعریف کنید تا ما هم همصدای لحظه های شما باشیم.
0930 37 20 298.
نشانی باشگاه صدای مردمی سلامتیاران در پیام رسان بله.
@ رادیو سلامت.
تلفن گویا 278 60 102.
شما هم عضوی از باشگاه سلامتیاران باشید.
به پاس این همراهی هر هفته به قید قرعه به 5 نفر از شما مخاطبان عزیز هدایای نقدی تقدیم خواهد شد.
با هم همصدا شویم. با هم همصدا شویم. شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
شدم، خیالی شدم زین غم که با تو خواهد رویش، که باشد من که باشد من که من باید زتار آسمانم رو جهان پر فتنه خواهد شد از آن چشم و از آن ابرو، جهان پر فتنه خواهد شد از آن چشم و از آن
دوستان خوب شنونده رادیو سلامت، ثانیه ها، دقایق و ساعت ها خیلی سریع میگذرن، اونها رو دریابیم که بیهوده از دست نرند. برنامه که